ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شصت و دو گروه در آمریکا به سنای این کشور درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران هشدار دادند. وزیر خارجه ایران از عراق به اردن رفت. و وزیر نفت ایران میگوید بخشی از پول نفت در سریلانکا باقی مانده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. دعوت میکنم که به یک بخش خبری 30 دقیقه‌ای توجه بفرمایید. 62 گروه و سازمان در آمریکا در نامه‌ای به مجلس سنای این کشور خواستار پرهیز از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران شدند. امضا کنندگان هشدار دادند که چنین اقدامی در حالی که دو طرف به توافق 6 ماهه دست یافتند و مذاکرات ادامه دارد، امکان حل این مسئله را از طریق دیپلماتیک به شدت تضعیف و احتمال مجهز شدن ایران به سلاح اتمی و رفتن به سوی جنگی غیر ضروری و پرهزینه را تقویت خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز بارها از کنگره خواسته است از تشدید تحریم‌های ایران خودداری کند. این نامه به ابتکار شورای ملی ایرانیان تهیه شده است. در خبری دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که گفتگو با ایران درباره برنامه اتمی که قرار بود هفته آینده برگزار شود به 19 بهمن موکول شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دلیلی برای به تعویق افتادن این مذاکرات مطرح نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آژانس نیز این خبر را تایید کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر سه‌شنبه از بغداد به عمان پایتخت اردن رفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف در بغداد با هوشیار زیباری وزیر خارجه، اسامه النجیفی رئیس مجلس و نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار و درباره گسترش روابط دو کشور، مسائل عراق و سوریه گفتگو کردند. محمد جواد ظریف روز دوشنبه هم در بیروت با مقام‌های لبنان گفتگو کرده بود و هر گونه پیش شرط برای حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 را رد کرده بود. درگیری‌های نیروهای امنیتی عراق با یک گروه مرتبط با القاعده در بخشی از شهر رمادی در استان انبار و شهر فلوجه روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. گروه مسلحی مرتبط با القاعده که خود را حکومت اسلامی عراق و شام می‌خوانند در سوریه فعال است، کوشیدید با تصرف مناطقی در غرب عراق هم مرز با سوریه پایگاه‌های خود را گسترش دهد. این گروه حدود 2 هفته پیش هم بخشی از رمادی و تمامی فلوجه را تصرف کرد، اما نیروهای دولتی با همکاری عشایر منطقه توانستند آنها را از بخشی عقب برانند. و اما همزمان با ادامه رایزنی‌ها برای برگزاری کنفرانس ژنو 2 با هدف یافتن راه حلی برای بحران سوریه، درگیری‌های نظامی در این کشور به شدت در حال جریان است. در حالی که گروه‌های اسلامگرای نزدیک به القاعده که با حکومت مرکزی سوریه می‌جنگند و خبر از بازپس گرفتن مناطقی را که از دست داده بودند می‌دهند، اما خبرگزاری‌ها از ادامه پیشروی ارتش سوریه در حلب خبر دادند. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار.
نیروهای دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش در درگیری با گروه‌های مسلح اپوزیسیون موفق شدند کنترل کامل شهر الرقه در حومه حلب در شمال سوریه را به دست گیرند. داعش شاخه القاعده به شمار می‌آید که در عراق و سوریه فعال است. این در حالی است که گروه‌های مخالف اسد نیروهای مرتبط با القاعده را از شهر حلب بیرون رانده بودند و در صدد خارج کردن آنها از الرقه بودند. الرقه پایگاه اصلی گروه داعش در سوریه به شمار می‌آید. در همین حال منابع مخالفان در سوریه می‌گویند که گروه داعش حدود 100 نفر از اعضای گروه النصره را اعدام کردند و آنها را در گورستانی دست جمعی به خاک سپردند. النصره هم از گروه‌های مرتبط به القاعده به شمار می‌آید که از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده است. این گروه با وجود اینکه پیشتر با داعش هم پیمان شده بود، اکنون علیه آن به همراه دیگر گروه‌های مخالف اسد در نبرد است. درگیری‌ها میان این گروه و دیگر گروه‌های مسلح مخالف اسد از حدود 11 روز پیش آغاز شده است. النصره داعش را متهم می‌کند که در پی پیاده کردن اهداف و خواسته‌های ویژه خود است و سرنگونی نظام بشار اسد در اولویت‌هایش قرار ندارد. داعش همچنین موفق شد کنترل شهرک تل ابیض واقع در مرز ترکیه را باز پس گیرد. در پی آن ترکیه این گذرگاه مرزی را تا زمان اعلام نشده‌ای بسته اعلام کرد. از سوی دیگر سایت روزنامه النهار به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داد که نیروهای داعش شهر الباب در حومه حلب را هم تقریبا تصرف کرده و در درگیری های این منطقه دست کم 46 تن از نیروهای گردان احرارالشام از گروه های مخالف بشار اسد کشته شدند. بنابر این گزارش نیروهای مرتبط با القاعده ده‌ها تن از مردم شهر و همچنین شماری از اعضای گروه‌های مسلح مخالف اسد را دستگیر کردند. ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه که از سوی غرب حمایت می‌شود در بیانیه‌ای که هفته گذشته منتشر کرد داعش را گروهی تروریستی خواند که به سود نظام بشار اسد فعالیت می‌کند. روز دوشنبه در پاریس در حاشیه کنفرانس دوستان سوریه جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای روسیه سرگئی لاوروف در دیداری با اخسر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه چگونگی برگزاری کنفرانس ژنو دو را بررسی کردند. در پایان نشست پاریس شرکت ایران در کنفرانس ژنو دو منوط به قبول تغییر رژیم بشار اسد در سوریه از سوی ایران شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی که هر گونه پیش شرط برای حضور در این کنفرانس را رد کرده است قرار است پس از دیدار با مقام‌های اردنی به سوریه برود. آقای ظریف روز سه‌شنبه با مقام‌های عراقی در بغداد دیدار کرد و از آنجا به اردن رفت.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود از آخرین تحولات سوریه. و اما محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت ایران میگوید بخشی از پول نفت ایران به خاطر تحریم‌ها در سریلانکا بلوکه شده و مذاکره برای بازگرداندن آن در جریان است. سریلانکا تا پیش از تحریم‌های آمریکا که در تیر ماه گذشته به اجرا گذاشته شد روزانه 39,000 بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد. خبرگزاری ایسنا بدهی این کشور را به ایران از بابت واردات نفت حدود 250 میلیون دلار گزارش کرده است. شنوندگان گرامی، بخش خبری ما در اینجا به پایان میرسه. در ادامه از شما دعوت میکنم که نخست شنونده ویژه برنامه قربانیان سال 88 باشید، کاری از همکارم مسیح علی نژاد، و در ادامه ویژه برنامه دیگه‌ای به نام سقوط که مربوط به حوادث سال 1332 در ایران هست رو خواهید شنید، کاری از کیوان حسینی.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مادر از گوشه اتاق بلند می شود، کمی نزدیکتر به پسرش می نشیند، چشمش به استکان و نعلبکی نیمه پرش است و حواسش به صدای تنبوری که تمام خانه را فرا گرفته. اینجا یک خانه قدیمی در کرمانشاه ایران است. پدر خانواده سالها پیش جانش را از دست داده و فرزندان این خانه به کمک مادر و دایه در گوشه ای از این شهر جنگ زده روزها را در کنار هم سپری کردند تا رسیدن به اینجا که فرزندان خانه هر کدام برای ادامه تحصیلات وارد دانشگاه شدند. کیانوش آسا دانشجوی سال آخر رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد و از نخبگان دانشگاه علم و صنعت ایران است که حالا از تهران به خانه اش در کرمانشاه آمده و دارد برای اهالی این خانه تنبور می نوازد. روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. کیانوش آسا با دیدن اعتراض بخش‌هایی از مردم ایران به نتایج اعلام شده این انتخابات با خانواده‌اش خداحافظی می‌کند و راهی تهران می‌شود. کیانوش همانند بسیاری دیگر از جوانان پس از شرکت در تجمعات اعتراضی سعی می‌کند در اولین فرصت خودش را پای کامپیوتر برساند و در مورد مشاهدات خود در وبلاگش چنین بنویسد: من دیروز خیابان مطهری بودم. خدا رو شکر مردم دارن حرکت میکنن. بعد از اعتراضات روز چهارشنبه دیروز هم میدان ونک، خیابان مطهری، خیابان ولیعصر، میدان فاطمی، دانشگاه شریف تهران و امیرکبیر صحنه اعتراض و اعتصاب مردم و دانشجوها بود. رئیس جمهور نامنتخب که قرار بود در مصلا سخنرانی کند، با دیدن اعتراضات سخنرانی را به میدان ولیعصر منتقل کرد تا در پایان مراسم مانور قدرت بدهد. اشاره او به سخنرانی محمود احمدی نژاد در روز 24 خرداد سال 88 است که معترضان را خس و خاشاک معرفی کرده بود.
حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن؟
کیانوش در گوشه ای از میدان با چشمهای خودش میبیند که فضای اعتراضات مردمی با برخورد و دخالت نهادهای امنیتی و به گفته او بسیجی مواجه شده است. کیانوش تصمیمش را گرفته که امروز 25 خرداد دوباره به خیابان برود. رنگ ما را بازدیدن،
نارنگ ماهاش بازدیدن، رنگ ما را بازدیدن، نارنگ ماهاش بازدیدن.
کمی آنسوتر جوانی با قد بلند ایستاده که کاغذی را بالای سر گرفته و روی آن نوشته است: لطفاً ما را نکشید. با تشکر مردم. کیانوش همپای جمعیت به میدان آزادی میرسد، اما به محض آن که صدای گلوله را میشنود به همراه سیلی از جمعیت به محل حادثه، یعنی خیابان محمد علی جناح، کوچه صفا، نزدیک پایگاه بسیج 117 عاشورا میرود. تعدادی از نیروهای بسیجی را میبیند که روی بام پایگاه با اسلحه راه میروند. صدای فریاد جمعیت بالا میرود. در میان جمعیت یکی موبایلش را بالا می‌گیرد و در قاب موبایلش جوانی با پیراهن سفید آستین کوتاه ملتهب به این سو و آن سو می‌دود تا خودش را از شلیک نیروهای مستقر روی بام پایگاه بسیج نجات دهد. اما سرانجام جوان سفید پوش با اصابت گلوله‌ای نقش زمین می‌شود. این فیلم پس از پخش گسترده در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های کشورهای مختلف دنیا به دست کامران آسا، برادر کیانوش آسا نیز میرسد. در گفتگویی که با خانواده کیانوش آسا داشتم، آنها میگویند کیانوش پس از زخمی شدن از مردم حاضر در خیابان کمک میخواهد و سپس اطلاعات شخصیش را به همراه شماره تماس خانواده در اختیار مردم قرار میدهد. مردم او را به بیمارستان رسول اکرم منتقل میکنند و به خانوادهش نیز خبر میدهند که کیانوش آسا با اصابت یک گلوله زخمی شده است.
نیروهای بسیج پایگاه 117 عاشورا در تهران حوالی میدان آزادی گلوله اول رو به کیانوش میزنن. توسط بسیجی که از پایگاه به سوی او شلیک شده زخمی شده. حالا گلوله دوم اطلاع ندارم.
همزمان بسیاری از فعالان شبکه‌های اینترنتی در خبرها و تصویرهای منتشر شده میبینند که جمعی از پزشکان و پرستاران بیمارستان رسول اکرم با لباس‌های سفید پزشکی به خیابان آمدند و در یک اقدام اعتراضی به صورت صنفی دست به راهپیمایی سکوت زدند. خانواده کیانوش آسا میگویند این اعتراض به دلیل روبوده شدن جسد کیانوش و دیگر زخمی‌های روز 25 خرداد از بیمارستان رسول اکرم توسط نیروهای امنیتی بود که پزشکان نمی‌دانستند این افراد با یونیفرم‌های سازمانی و یک دست چه کسانی هستند و زخمی‌ها و کشته شدگان را با خود به کجا می‌برند. از 25 خرداد تا 3 تیر ماه هیچ نشانه‌ای از کیانوش آسا نیست. خانواده‌اش به هر دری زدند. حتی به آنها در نیروی انتظامی گفته شد که کیانوش در زندان است و اگر 500,000 تومان وثیقه بگذارند کیانوش آزاد می‌شود. اما سرانجام در 3 تیر ماه خواهر و برادر کیانوش آسا چشم بر مانیتور کامپیوتری در پزشکی قانونی دوختند و صورت پر از خون برادرشان را در عکسی که از جسدها گرفته شده شناسایی می کنند. صدای شیون مادر کیانوش آسا تمام خانه را فرا می گیرد. فاطمه فلاح، مادر کیانوش آسا، در مویه هایی که برای فرزندش میخواند از بیگناه کشته شدن کیانوش میگوید و همچنین از سرگردانی خود و کامران، برادر دیگر کیانوش آسا.
یک بار به ما میگن که اصلا چون این اتفاقی نیفتاده، کیانوشی کشته نشده. ما سوال میپرسیم، پرسیدیم از اونا که اگر کیانوش کشته نشده پس الان کیانوش کجاست؟ بالاخره کیانوش باید یه جایی وجود داشته باشه، تو خانواده ما پیش مادرش باید حضور داشته باشه.
این صدای کامران آسا، برادر کیانوش است که بارها به مراجع قضایی ایران مراجعه کرده تا بداند اگر به کیانوش در خیابانی حوالی پایگاه بسیج به گفته شاهدان یک گلوله در روز 25 خرداد شلیک شده است، گلوله دوم را چه کسانی و کجا به برادرش شلیک کردند. پاسخهای دستگاه قضایی ایران به خانواده کیانوش آسا را از زبان کامران آسا میشنوند.
یه جایی میگن کشته شده ولی ارازلوباش کیانوشو کشتن، یه جایی میگن نه کشته شده ولی مجاهدین کیانوشو کشتن، یه جایی میگن نه کشته شده ولی انگلیسی‌ها کیانوشو کشتن. افرادی که میان فیلم درست میکنن، فیلم دروغ درست میکنن بر علیه خانواده جان باختگان، با تمام امکانات دولتی فیلم دروغ بر علیه. خب خیلی از افرادم اطلاع ندارن، میان فیلمو قلادای تلارو نگاه میکنن، میگن آها کیانوش اینجوری کشته شد، سهراب اینجوری کشته شد، ندا اینجوری کشته شد. خب اینا مقصر اینا.
پیگیری های خانواده کیانوش آسا برایشان بی هزینه نبود. آنها بارها مورد تهدید قرار گرفتند تا سکوت اختیار کنند.
بعضی موقع تلفنی تهدید میکنن، بعضی موقع حضوری تهدید میکنن، بعضی موقع بر سر مزار تهدید میکنن. هر خانواده‌ای که پیگیر موضوع قتل فرزند خودش شده در حوادث پس از انتخابات 88 برخوردهای مختلفی با اونا صورت گرفته. هر خانواده‌ای به شکل مختلف، یکی با تهدید، یکی با توهین. یه نفر فرزندش رو از دست داده، تهدید کردن، گفتن اگه دنبال حقت باشی حقوق شغلی تو ازت میگیریم.
فشارها بر این خانواده تا آنجا پیش رفت که کامران آسا، برادر کیانوش آسا، هم به خاطر پیگیری‌هایش بازداشت شد. فاطمه فلاح، مادر کیانوش و کامران، در یک دست عکس فرزند جان باختش و در دست دیگر عکس پسر زندانیش را به آغوش کشیده و میگوید که او به هیچ کسی بدی نکرده که حالا چنین بلایی سر فرزندانش بیاید. مادر کیانوش دلش گرم می‌شود که دانشجویان و همکلاسی‌های سابق فرزندش به یاد او پارکی را به نام پارک آسا نامگذاری کردند. او به فیلم هایی نگاه می کند که کیانوش وقتی که زنده بود به همراه دوستانش اهالی کرمانشاه را به نهالکاری دعوت می کرد و خود نیز آستین بالا می زد و به همراه برادر بزرگترش برای سبز کردن محیط زیست و نهالکاری پیش قدم می شد. حالا خواهر و برادرهای کیانوش به یاد او نهالی کاشتند و از زبان مادرشان می شنوند که می گوید ما چیزی برای از دست دادن نداریم و تا همیشه باید که صدای کیانوش باشیم تا کیانوش های دیگری قربانی نشوند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا بی تشن مرداد به وجود آمد؟ ایشون در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32 قسمت 21 ورق برمی‌گردد.
در قسمت پیشین شنیدیم که سرانجام رویارویی دربار و مصدق در سال 1331 به جایی رسید که شاه تصمیم گرفت ایران را ترک کند. اما این بار برخلاف روز 30 تیر، ائتلافی گسترده از مخالفان و منتقدان مصدق با خروج شاه از کشور مخالفت کرد. سرانجام روزی که قرار بود محمد رضا شاه با دولت خداحافظی کند و تهران را ترک کند از راه رسید. 9 اسفند سال 31. گویی مخالفان مصدق برای جلوگیری از خروج او فرصت چندانی نداشتند. به ویژه اینکه شاه جوان نیز دیگر تمایلی به ادامه زورآزمایی سیاسی با نخست وزیر محبوب و قدرتمندش نداشت. در رأس ائتلاف مخالفان، آیت الله کاشانی رئیس مجلس شورای ملی از صبح روز 9 اسفند دست به کار شد. عباس میلانی مورخ ساکن آمریکا و استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد میگوید
در صبح اون روز کاشانی جلسه اضطراری تشکیل میده برای اینکه قطعنامه در واقع از طرف نمایندگان مجلس صادر بشه که بگن شاه نباید از ایران خارج بشه.
این جلسه مجلس تشکیل نشد، اما روحانیون کماکان آرام ننشستند و تمام ابزارهایشان را برای منصرف کردن شاه به کار بستند. کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی و از هواداران مصدق میگوید که مخالفان او در تلاش بودند تا با انتشار شایعاتی جوی هیجان زده ایجاد کنند.
بامداد روز 9 اسفند که شاه قرار بود به سفر بره، آیت الله سید محمد بهبهانی و آیت الله نوری به دیدن شاه رفتند تا او را از سفر منع کنند. آیت الله کاشانی هم اعلامیه‌ای صادر کرد و از مردم خواست از سفر شاه جلوگیری کنند. در ساعات پیش از نیمروز 9 اسفند چند اعلامیه حاکی از استعفای شاه پخش شد که همش دروغ بود. مصدق دستور داده بود که پیرامون کاخ مرمر گرد همایی ممنوع باشه و به نیروهای انتظامی دستور داده بود که از کاخ محافظت کنن تا مسئله برای شاه پیش نیاد.
البته این برداشت زعیم از ممنوعیت تجمع در اطراف کاخ مرمر در حالی است که اصولا طرفداران شاه سازماندهی برای یک تظاهرات را آغاز کرده بودند. آنها می‌خواستند که هواداران شاه به محل سکونت او بیایند تا شاید این حضور خیابانی مردم شاه را از خروج از کشور منصرف کند. یکی از کسانی که در این زمان با اطرافیانش یا آنطور که خودش میگوید دار و دستش در برابر کاخ مرمر حاضر شد، زورخانه‌داری بود به نام شعبان جعفری. این چهره جنجالی تاریخ معاصر ایران از مشهورترین کسانی است که به عنوان عناصر خیابانی در شکل‌گیری تجمعات سیاسی یا مقابله با آنها نقش بازی می‌کردند. کسانی که در محترمانه‌ترین توصیف‌ها چماغدار خوانده می‌شدند. شعبان جعفری سال 84، یک سال قبل از مرگش، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا تشریح کرد که چگونه در روز 9 اسفند به رغم اینکه زمانی طرفدار مصدق بوده به تجمع در برابر کاخ پیوست.
من خودم با مصدق خوب بودم، شاه هم باش خوب بود. خب همیشه دوروریای یه عده پیدا میشن که اینا مملکت رو به هم میزنن، اون رهبر از کار بیکارش میکنن. باور کن انتخابات بود که مصدق خواست مثلا وکیل بشه. ما میرفتیم پشتمون مسجد سپهسالار میخوابیدیم، شب صندوق رو عوض نکنن، لوله گوش میخوردیم میخوابیدیم. بیشتر مبارزمون همینجور مثل خاطر مصدق بود و اینا که ما که خب شاه از این مملکت باید بره، اونم کاشانی گفت از این خونش ماست و صحبه نوستن که بری شاه داره از این مملکت خارج میشه نذاریم بره، که ما آمدیم و جمع شدیم و رفتیم ناسه خسرو و مردم جمع که اونو شاه نرفتن میشه.
در جریان بررسی رویدادهای دهه 20، ماجرای 9 اسفند یکی از پررنگ‌ترین و مؤثرترین موارد حضور عناصر خیابانی در تحولات سیاسی است، حضوری که در روز 28 مرداد به اوج رسید. اما مجید تفرشی، پژوهشگر ساکن لندن، معتقد است که 9 اسفند آغاز حضور جدی این افراد در اعتراضهای سیاسی نیست و البته استفاده از چنین گروه‌هایی نیز تنها به دربار و طرفداران شاه و کاشانی ختم نمی‌شده.
تقریبا بعد از شهریور 20 همه گروه‌های سیاسی ایران، واقعا که میگم همه، واقعا همه اینا، همه یه ده لات و چماقدار و به اصطلاح اوباش دورشون بوده. هیچ گروه سیاسی ما در ایران نداریم که لات و چاقوکش و چماق به دست کم و زیاد نداشته باشه، همه داشتند. شعبان جعفری، شعبان علی جعفری که معروف بود در تاریخ ایران به شعبان میمخ، یکی از سردستای این گروه هست. طیبه حاج رضایی، حسین رمضان یخی و خیلی دیگر، ناصر جیگرکی، آدمایی که حالا اسمشون تو تاریخ ایران به نوعی ثبت شده، اینا کسایی هستن که تو این زمینه مشهورن.
9 اسفند هرچه از روز می‌گذشت، حضور افراد در برابر کاخ مرمر پررنگ‌تر می‌شد. خبر حضور کسانی در برابر کاخ و البته تلاش کاشانی برای تشکیل جلسه مجلس به گوش شاه رسید. واکنش شاه این بود که از وزیر دربار خواست تا سفرش را جلو بیاندازد. اما طبق برنامه نخست وزیر به همراه کابینه‌اش میبایست برای خداحافظی رسمی به کاخ میآمدند، جایی که حالا پر شده بود از مخالفانش. هواداران کاشانی و شاه مانند شعبان جعفری و گروه لوتی‌هایش، طرفداران زاهدی و در رأس آنها فرزندش اردشیر زاهدی که به شدت در تلاش بود مردم به نفع شاه و علیه مصدق شعار بدهند، و گروه‌های حقوق بگیر سفارت بریتانیا که توسط عوامل داخلیشان برای چنین تظاهراتی سازماندهی شده بودند. مصدق میبایست از میان این افراد عبور میکرد و وارد کاخ میشد. لحظه‌ای که نقشی مهم در سراسر ماجرای نه اسفند بازی میکند. اهمیت لحظه ورود مصدق به کاخ را از عباس میلانی، نویسنده کتاب نگاهی به شاه، بشنویم.
وقتی که دکتر مصدق میاد، تظاهرات نسبتاً وسیع در جلوی دربار علیه دکتر مصدق و به نفع شاه آغاز میشه. دکتر مصدق خیلی ناراحت میشه، به یک روایتی حتی از حال میره و از در پشت میفرستنش منزل و خیلی عصبانی میشه، فکر میکنه که توطئه بوده. روایت طرفداران مصدق اینه که مصدق هرگز چندان مایل به رفتن شاه نبود.
سرانجام تظاهرات مخالفان مصدق به نتیجه رسید و محمد رضا شاه از سفر منصرف شد. دربار بیانیه‌ای صادر کرد و در آن اعلام کرد که به خاطر خواست شدید مردم، شاهنشاه تصمیم گرفته که در کشور بماند. گویی ظرف چند ساعت به ناگاه همه چیز تغییر کرد و مصدق که صبح برای بدرقه شاه آماده شده بود، شب با شاهی روبرو بود که به گفته دوستدارانش تنها به خاطر اصرار مردم ماند تا مملکت از دست نرود. برای مصدق و یارانش رویداد نه اسفند بعدی دیگر نیز دارد. آنها میگویند جان مصدق در این روز به طور جدی به خطر افتاد. چگونه؟ از کوروش زعیم بشنویم.
پس از اینکه این جمعیت اوباش متوجه شدند که مرغ از قفس پریده و مصدق از کاخ بیرون رفته، شعبان بیمخ و حمید رضا پهلوی و اوباش همراهشون به سوی خانه مصدق رفتند. در اونجا دروازه آهنی خونه مصدق رو شکستن تا مصدق رو گیر بیارن و به قتل برسونن. معلوم بود که یک توطئه توسط عوامل خارجی در جریان. اونا برنامه‌ریزی کرده بودن که تظاهراتی برای جلوگیری از سفر شاه به راه بیاندازن و در میان آشوب و هرج و مرج مصدق رو به قتل برسونن. تنها راه فیصله دادن مسئله نفت رو انگلستان کشتن مصدق تشخیص داده بود. در اون ساعت دکتر فاطمی و غلام حسین مصدق توی خانه مصدق حضور داشتن. بلافاصله به محضی که جمعیت حمله کرد به در آهنی و شروع کردن به شکستنش، اون دوتا مصدق رو از دیوار باغ همسایه خارج کردن و به ستاد ارتش رسوندن. در اونجا مصدق و سرلشکر بهارمس که رئیس ستاد ارتش بود به مجلس رفتن و بعد از یک جلسه اضطراری با نمایندگان مجلس همونجا بس نشستن. در جلسه یه روز دهم اسفند مجلس 8 نماینده برگزیده شدن تا اختلاف میان مصدق، کاشانی و شاه رو میانجیگری کنن.
مصدق از این روز چنان از محمد رضا شاه رنجید که دیگر هیچگاه او را ندید. هیچگاه. تا روزی که از قدرت برکنار شد، محاکمه شد، به زندان افتاد، به حبس خانگی رفت و درگذشت. و این موضوع تنها تأثیر واقعی روز نه اسفند بر دولت مصدق و نهضت ملی کردن نفت نبود. نه تنها مناسبات مصدق و شاه از این روز به کلی وارد مرحله تازه‌ای شد، بلکه مناسبات او و گروهی از حامیان دیروزش نیز شکل جدیدی به خود گرفت. در رأس آنها آیت الله کاشانی. مصدق چنین سال 31 را به پایان برد و وارد سال 32 شد، سال سقوط. در قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط تأثیرات ماجراهای روز نه اسفند را می‌کاویم. بازنده و برنده این روز چه کسانی بودند؟ چرا در این روز کسی به هواداری از مصدق به خیابان نیامد؟ آیا نه اسفند نشانه شاه‌دوستی ملت بود یا اینکه تنها یک نمایش خیابانی بود از سوی دربار؟ تأثیر این اتفاقات بر مذاکرات نفت و مواضع دولت‌های خارجی چه بود؟ همه در قسمت بعدی سقوط که سه‌شنبه‌ها ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com